استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشن به وقت افغانستان شد. در این برنامه والی نورستان میگوید که به دنبال سرازه شدن سیلاب در ولسوالی کامدیش تا کنون جسدهای حدود 60 تن پیدا شدند.
فاجعه بسیار کلان است، به خاطر تنها خانه های مردم نیست که ویران شده، بلکه باغاتشان، زمین های زراعتیشان هم از بین رفت.
بیشتر تا لحظات دیگر.
طرف مرز کرواسیا رفتن رایستیم زیر جنگل ها
سیک برگار در اونجا.
در روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان از تجربه های شماری از پناهجویان افغان برایتان میگوییم. با زن هم آشنا می شوید که تکرار کرده و زندگی خود را رونق داده.
ما یک سی جیر زمین داریم که او را بسویش زفران کشت کردیم.
و در برنامه عدالت و مبارزه با فساد بحث داریم در مورد این که
در وضعیت جاری کنونی در افغانستان چطور عدالت تامین شده می تواند؟
من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم، اما حالا سید سمیع عباس با خبرهای مهم با شماست.
نخست سرخط خبرها. تعداد کشته ها و مفقود شدگان در سیلاب های ولسوالی کامدیش ولایت نورستان از 200 نفر بیشتر شده. مقام ها می گویند سه غیر نظامی دیشب بر اثر اصابت مرمی هاوان در یک خانه در زابل کشته شدند. دست کم 3 تن بر اثر آتش سوزی در جنگلات جنوبی ترکیه جان داده و 100 تن دیگر زخمی شدند. تعداد کشته ها و مفقود شدگان در سیلاب های ولسوالی کامدیش ولایت نورستان از 200 نفر بیشتر شده. حافظ عبدالقیوم والی نورستان به رادیو آزادی گفت هنوز تلاش برای پیدا کردن اجساد قربانیان دوام دارد.
قرار در اخیرانه گزارش تقریبا وصولاتی کسان و رک دیچ باقی که در سالی خود کسان و مری به مغصر حکی مندل شوی او تقریبا شوار اسنه پورت مرید ناری او د اسمار تر منځ دغه ساحه کې پیدا شوی او یو څو مری حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیل کې پیدا شوی اوس هم د مروب سیلاتون جریان لري.
وانی نورستان میگوید که برای پیدا کردن آمار دقیق کشته شده ها، ناپدید شدگان و ضرر دیدگان یک هیئت سرمیاشت به محل فرستاده شده. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. یک مقام محلی ولایت تخار میگوید که در جریان درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی 13 تن از جنگجویان طالبان کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار به رادیو آزادی امروز گفت که طالبان دیشب از 4 استقامت بر شهر طالقان مرکز این ولایت حملات را انجام دادند.
شب گذشته تا گروه طالبا باز هم در 4 استقامت اینا عملات تهاجمی خود داشتن که در استقامت چبور، پل کلان، عبدال و قرهپرچاب و سلاخ شلاق که حمله از یا از سوی نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی معقب زده شد. در نتیجه 29 نفر از گروه مخالفین کشته و زخمی داشتن. متاسفانه 3 نفر از نیروهای امنیتی هم زخمی داشتیم.
طالبان در این مورد تا حال چیزی نگفتند. مقام ها می گویند که 3 غیر نظامی دیشب بر اثر اصابت مرمی هاوان در یک خانه در ولایت زابل کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شدند. سرطبیب شفاخانه ولایتی زابل به رادیو آزادی گفت که جان باختگان و زخمیان رویداد به این شفاخانه منتقل شدند.
سه شهید و 8 زخمی به شفاخانه ولایتی زابل انتقال داده شده و زخمیان در شفاخانه بستری اند.
از سوی دیگر جنرال وایس امیمی قماندان امنی ولایت زابل به رسانه ها گفته که مرمی هاوان دیشب از سوی طالبان در قلات مرکز این ولایت پرتاب شده است. اما طالبان نیروهای امنیتی افغان را متهم کرده و گفتند که این نیروها از داخل غند شهر قلات عصر دیروز توپهای دیسی و هاوان پرتاب کرده که در نتیجه آن به گفته طالبان 6 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. نای سازمان حمایت از رسانه ها یک بار دیگر از طرف های درگیر خواست تا به حفظ جان خبرنگاران و ساختارهای رسانه‌ای اولویت بدهند. در اعلامیه این سازمان که امروز 8 اسد به نشر رسید آمده است که در خبرها از ولایت اروزگان به گوش می رسد که گویا طالبان پس از تصرف ولسوالی دیراود ولایت اروزگان وسایل رادیوی دیراود غگ را تاراج و تعمیر این رسانه را تخریب کردند. احمد شاه ساحل سخنگوی ولایت اروزگان گفته است که طالبان دفتر این رادیو را منهدم و وسایل آن را با خود به ولایت هلمند بردند. نای از حکومت افغانستان هم خواسته که در زمینه تحفظ ساختارهای رسانه‌ای توجه کند. در اعلامیه نای همچنان گفته شده که پیش از این نیز طالبان در ولایت هرات پس از تصرف ولسوالی شندند وسایل رادیوی تنین را تاراج و صدای این رسانه را برای همیشه خاموش نمودند. طالبان تا حال در این موارد چیزی نگفتند. کانگرس ایالات متحده لایحه اضطراری را با اکثریت آرا تصویب کرد که بر اساس آن شمار ویزه امریکا برای افغانهایی که در کنار امریکاییان در افغانستان کار کردند افزایش می‌یابد. این لایحه 2,100,000,000 دلار مد نظر دارد که اکنون برای توشیح رئیس جمهور جو بایدن به قصر سفید فرستاده می شود. مجلس سنا ایالات متحده این لایحه را روز پنجشنبه تصویب کرد و سپس مورد تایید مجلس نمایندگان هم قرار گرفت. به اساس این لایحه 8,000 ویزه اضافی به افغانهایی که با امریکاییان کار کردند فراهم می شود و $500,000,000 برای انتقال آنها سرپناه و دیگر خدمات ضروری اختصاص داده خواهد شد. و دست کم 3 تن بر اثر آتش سوزی در جنگلات در ساحل جنوبی ترکیه جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این بزرگترین حریق در شرق انطالیا در امتداد بحیره مدیترانه خوانده شده است. در محلی که آتش سوزی روز پنجشنبه رخ داد، هتل‌ها و تفریحگاه‌ها موقعیت دارند. صدها کارمند اطفائیه با هلیکوپترها در حال مهار کردن آتشند. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو را بپذیرید. خوش آمدید. حافظ عبدالقیوم والی نورستان میگوید که به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کامدیش این ولایت تا کنون جسده های حدود 60 تن پیدا شدند. و امروز به رادیو آزادی گفت که به اثر سیلاب ناوقت چهارشنبه در روستای میردیش که تحت کنترل طالبان است 180 تن تا کنون ناپدید هستند. با گفته مقامات بیش از 150 خانه و 2 پل بزرگ در نتیجه سیلاب‌ها تخریب شدند. همکارم گزارش می‌دهد.
سیلاب‌های شدید و مرگبار در نورستان. مقام‌ها می‌گویند شمار کشته شدگان برخواسته از سیلاب‌ها در ولسوالی کامدیش این ولایت به بیش از 200 تن رسیده است. آنان میگویند ممکن به شمار قربانیان این رویداد طبیعی افزوده شود. حافظ عبدالقیوم والی نورستان به رادیو آزادی گفت که یک تیم هلال احمر را برای مشخص کردن شمار دقیق تلفات به منطقه فرستادند تا بتوانند به آسیب دیدگان کمک برسانند. او گفت که تاکنون نزدیک به 60 جسد را از دریا برون کردند و تلاش برای پیدا کردن ناپدید شدگان ادامه دارد.
فعلا حدودا 180 نفر ناپدید هستند که تقریبا 60 جسد تا فعلا به دست آوردن و دیگر ناپدید هستند. تیم سرمیتی ما هم به ساحه رسیده ولی اوجا تلفونا و دیگر پایه مخابراتی کار نمی کنن. دقیق احوال بعدن بریتان روان می
کنن. از سوی دیگر اداره ملی هواشناسی از سیلاب های شدید به شمول نورستان در ولایت های کنر، ننگرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا و لوگر نیز هشدار می دهد و می گوید مردم باید آمادگی های احتیاطی داشته باشند. در همین حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث می گوید در نتیجه این سیلاب ها بیش از 150 خانه و 2 پل بزرگ تخریب شده و حدود 180 تن همچنان ناپدیدند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت از بهران که منطقه سیلاب زده زیر اداره طالبان است نتوانستند تا کنون کمک را به آسیب دیدگان برسانند.
با تاسف که ولسوالی که مسیر برو مرورش از رای ولسوالی غازی آباد ولایت کنر است، ما تانستیم که اداره محترم سرمیاشت قناعت بتیم و اونا به مجرد که ما اجازه پیدا بکنیم و مسیر باز شوه کمک های خود انتقال میدیم، اما تا او زمان اداره محترم سرمیاشت کمک های خود در حال تدارک دیدن است و انتقال میده برای محلات سر.
پیش از این حافظ عبدالقیوم ولی نورستان نیز به رادیو آزادی گفته بود که طالبان در دو ماه گذشته راه ولسوالی های غازی آباد و اسمار کنر را که با کامدیش نورستان وصل است را برای رفت و آمد بستند و اگر راه بازگشایی شود و طالبان اجازه دهند آنان به زودی کمک ها را به آسیب دیدگان سیلاب ها می رسانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره باز شدن راه توضیح نداد، اما گفت که کمک کنندگان و مقام های غیر مسلح دولت اجازه رسانیدن کمک را به آسیب دیدگان سیلاب در نورستان دارند. این گروه همچنین از کمک 5 میلیون افغانی برای آسیب دیدگان سیلاب در کامدیش سخن گفته است. نورستان یکی از ولایت های شرقی افغانستان است که عرضگاه گزارش های از ریزش باران ها و سرازیر شدن سیلاب های شدید در آن گزارش می شود، اما ممکن این نخستین بار است که این رویداد طبیعی از بیشتر از 200 تن در این ولایت قربانی گرفته است.
ساعت پیش در آغاز گفتگوی با حافظ عبدالقیوم والی نورستان پرسیدم که تازه ترین انکشاف چیست؟
تا فعلا که کدام راپور بری ما رسیده، چون قریم دیش یک ساحه دوردست است، از ساحه تلفن بیرون است، تلفن و دیگه رسانه جمعی اونجا دسترسی مردم به همین چیزا ندارن. فعلا حدودا 180 نفر ناپدید هستند که تقریبا 60 جسد تا فعلا به دست آوردن. ما هم به ساحه رسیده ولی چون اونجا از ساحه تلفن دور هستن دقیق احوال بعدن بریتان روان میکنم.
شما این اطلاعات را از کدام طریق به دست آوردین؟
از قریه به ساحه بریکوت مردم به خاطر اطلاع رسانی میآیند که یک تیم جور کردیم که اونا اطلاعات برای ما زود زود برسانند.
در مورد وضعیت فعلی مردم محلی برای ما بگوین، کسایی که جان به سلامت بردن و تانستن از محل خود را بیرون بکنن، اینا در کجا هستن و در چی وضعیت به سر میبرن؟
ما به خاطر از اینکه دقیقا ارزیابی بکنیم که مردم به چی نیاز دارن، خانه هایشان بعضی اگر مانده باشه به کدام وضعیت است و کسایی که متضرر شدن و خانه هایشان تخریب شده اونا به چی وضعیت، ما عجل تیم سرمیاشت روان کردیم و ما کمک ها را آماده داریم که کمک ها پریشان برسانیم، از هم از سرمیاشت و هم از ریاست حوادث عاجلاً نمو کسایی که بیجا شدن اونا را جا بجا بکنیم. ما به خاطر ارزیابی وضعیت تیم روان کردیم که انشاءالله تا دو ساعت دیگه ما مفصل گزارشی را خواهیم داد. شما در جریان هستین که نورستان یک منطقه کوهستانی است و هم در زمستان و هم در تابستان اکثر وقت به اثر بارندگی ها مردم متضرر میشن. چند سال پیش شما در جریان بودین که در برگمتال هم یک فاجعه انسانی پیش آمد که حدودا 57 نفر شهید شده بودند در یک برفکوچ. در نورستان به خاطر رسیدگی به همین حوادث طبیعی نیاز است که دولت یک توجه خاص بکنه و فاجعه بسیار کلان است، به خاطر تنها خانه های مردم نیست که ویران شده بلکه باغاتشان، زمینای زراعتیشان هم از بین رفته و کسایی که در خانه ها در اطراف عموما برای یک سال غلجات و دیگه چیزا را ذخیره میکنن تقریبا هم از بین رفته، اونا هم به سرپناه ضرورت دارن و هم به مواد غذایی به خاطر حداقل یک سال دو سال ضرورت دارن و همچنان به خاطر دوباره اعمار خانه هایشان به کمک نیاز دارن. فاجعه بسیار کلان است و ما کوشش میکنیم که به خاطر التیام بخشیدن همین فاجعه کارای روی دست گیریم که آهسته آهسته همین اثر فاجعه کم شود.
حافظ عبدالقیوم والی نورستان با ما صحبت میکرد. برنامه امروز ولایت به ولایت هم به اوضاع در ولایت نورستان اختصاص یافته. این برنامه را از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان شنیده میتوانید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ژاپن میزبان مسابقات تابستانی المپیک تصمیم دارد که وضعیت اضطراری را در شهر توکیو تمدید کند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. امروز روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است. قاچاق انسان موضوعی که افغانستان از دیر زمان با آن روبروست و پس از خروج کامل با مذرت پس از آغاز خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور و افزایش زد و بندهای نظامی گرمتر از پیش شده. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که در سال گذشته 34 شبکه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران شناسایی شدند و نهادهای امنیتی نیز 70 تن را در پیوند به این موضوع بازداشت کردند. در این گزارش حکایت‌های مهاجران افغان از روزهایی که در راه قاچاق گذشتاندند گنجانیده شده.
دیگر طرف مرز کرواسیا رفتن رایستیم زیر جنگل ها.
راه‌های پرخم و پیچ و پرخطر در دل سیاهی شب. گشت و گذار در جنگلی که ممکن هر لحظه طمه حیوان‌های وحشی شوند. این نوار از عمر و همراهانش است. زمان ثبت کردند که می‌خواستند خودشان را از راه قاچاق به اتریش برسانند.
خوب مود شغال چیزای جنگل دیگه.
یادهای تلخی از فریب و نیرنگهای قاچاقچیان دارد.
حرکت که میکنیم قاچاق بر ما زنگ میزد میفیگیم اتون سهی است را بلدتون خوب است ایتون خوب است اگزود میرسانیتون موترتون تیز میدگه ما اما نه موتر در رنگ داشت نه را بلد ما خوب بوده جنگل ها بود که میرفتیم دو روز سه روز پیاده روی خب بسیار سختی ها رو دیدیم دیگه بوتای مکنده میشد قاچاق بر زنگ میزدیم میفتیم بوتای مکنده است چی کنیم میفین برتون بود روان میکنیم شما تا اگه سجای برین دیگه مسافر را برتون میاره که میرفتیم ما میرسیدیم اما بود نمیرسید.
او یک سال پیش کابل را ترک کرد و به ترکیه رفت. پس از آن حدود 2 ماه پیش تصمیم گرفت تا به قصد رسیدن به اروپا آنجا را نیز ترک کند، به آرزوی این که در یکی از آن کشورها شهروندی کسب کند. او که اکنون در اتریش زندگی می کند می گوید رسیدن به آنجا ممکن به بهای جانش تمام می شد.
2 ساعت 2.5 ساعت پیاده‌روی می کرد، 3 ساعت بعد از 10 دقیقه 15 دقیقه خون می شش دم می داد. آخرن دیوال مسجدش خراب شد، روبالادار مشت لغه زده شد، در مشت لغه داشتی چیز نگفتیم وده که فامیلش ده و زد خیستم گفتم ماید نمیرم مرا از اروپا مروپا تیر خود رو بگرف اردوی مارا زد گفت اینجا خود تکان نتیم گفت اینجا خودم هستم کار ده کشید گفت اینجا که ما آسیارم سر دور بکنم گفت اینجا نه فامیلت به دردت میخوره نه قاچاق برد گفت بیان برو گفت اینجا دومی جنگل مندازم اتانم.
با افزایش ناامنی ها شمار زیادی ها قصد ترک افغانستان را دارند. سرنوشت برخی از جوانان افغان مشابه به عمر است. آنان با پشت سر گذشتاندن این راه‌های دشوار خودشان را به ایران، ترکیه و سپس به اروپا میرسانند. با اینکه میدانند این راه خالی از خطر نیست و گرسنگی، لت و کوب، شب‌ها و روزها، پیاده‌روی، بی‌خوابی و حتی مرگ را به دنبال دارد. ناامنی و فقر محمد 23 ساله را هم مجبور کرد تا راه قاچاق در پیش گیرد. او که اکنون در ترکیه زندگی میکند از مشکل‌های راه چنین میگوید:
قاچاق برای هیچ کدام ما هیچ راست نمیگه، فقط پیسه نفرها رو میگیرن تمام، او که میرسونه یا نمیرسونه یا در چانس خود نفر برخورد میکنن. هم از طرف پلیس، از طرف قاچاق برام لطکوب میشونم. قاچاق برام که اصلا همش چاقو به دست هستم، وقت اگه تو تیر نشوی یا خود از سر دیوار نندازی پایین یا تو رو قاچاق برام میزنه، این طرف یا مجبور هستی خود پارتی که اونجا خیر بچه ها که اینجا آمده همش یکی پای شکسته یکی دست شکسته.
با این حال وزارت عدلیه افغانستان میگوید که قانون ویژه و احکام درباره جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران وجود دارد. امان ریاضت سخنگوی این وزارت گفت که در کد جزای افغانستان احکام جزایی با توجه به حالت و نوعیت جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از حبس قصیر تا اعدام پیش بینی شده است. او افزود که در سال 1399 روی 214 قضیه قاچاق انسان و مهاجران که شامل 158 قضیه قاچاق انسان و 56 قضیه قاچاق مهاجران بود، در محاکم ابتدایی استیناف و استر محکمه کار صورت گرفت.
ادارات امنیتی از کمیسیون عالی مورد به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در سال 1399 موفق به شناسایی 34 شبکه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران شدند. همچنان نهاد امنیتی 70 تن به تام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازداشت کردند. نهاد امنیتی از کمیسیون پرونده 50 تن که به زن و اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازداشت شدند، پس از طی مراحل به تعقیب عدلی برای سانحالی فرستاده که از میان 5 تن به قاچاق انسان و 45 تن به قاچاق مهاجران متهم بودند.
به گفته او در سال گذشته 17 قضیه بستر محکمه جهت محاکمه محول شد که از این جمع 8 مورد به اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران محاکمه شدند و در نتیجه آن 4 تن به مجازات حبس متوسط محکوم و 4 تن دیگر که شامل یک زن و 3 مرد بود برائت گرفتند. با این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نامنی و افزایش خشونت های اخیر را باعث آغاز موج تازه قاچاق انسان می داند. رضا باهر معاون سخنگوی این وزارت اگرچه میگوید که آمار مشخصی از قاچاق انسان در دست ندارند، اما افزود که نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از شهر زاهدان ایران به آنان گزارش داده که تنها در ماه سرطان سال روان حدود 36 افغان در مسیر قاچاق میان افغانستان و ایران در نتیجه گرمی هوا، تیراندازی دزدان و رویدادهای دیگر تلفات داشتند.
برای کاهش قاچاق انسان و کاهش مهاجرت های غیر قانونی شهروندان افغانستان و بیرون از افغانستان، ما نیاز به این داریم که در داخل افغانستان امنیت تامین شود. در مرحله اول بحث دوم ایجاد تسهیلات در قسمت اخذ ویزای کشورهای میزبان مثلا ایران، ترکیه و ایناست. بحث سوم امضای تفاهم نامه اعزام کارگر در ایران و ترکیه است که ما روی این موضوع با وزارت کار و امور اجتماعی کار میکنیم.
هرچند حکایت های زیادی از فریب و نیرنگ قاچاقچیان به گوش میرسد، با آن هم شمار زیادی ها هنوز هم شب و روزهای مشابه به آنچه عمر و محمد گذشتاندند را میگذرانند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ژاپن میزبان مسابقات تابستانی المپیک تصمیم دارد که وضعیت اضطراری را در توکیو تمدید کند و در 4 منطقه دیگر نیز امروز تدابیر مشابه را وضع کند. این در حالی است که از موارد تازه ویروس کرونا در آنجا گزارش شده. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
وضعیت اضطراری فوق‌العاده در ایالت‌های سایتاما، گاناگاوا و چیبا در نزدیکی توکیو سر از فردا 31 جولای تمدید خواهد شد. برخی محدودیت های شدید به خاطر گسترش شیوع ویروس کرونا در توکیو پایتخت ژاپن، جایی که بازی های بین المللی المپیک 2020 جریان دارند، پیشا پیش وضع شده. ژاپن اخیراً مانند برخی از کشورهای جهان با موارد مثبت دلتا، نوع جهش یافته ویروس کرونا روبرو است. توکیو روز گذشته رکورد جدید از موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد که بر اساس آن شمار مبتلایان برای نخستین بار در یک شبانه روز به 10,000 نفر رسید. شفاخانه ها در پایتخت ژاپن دچار مشکلات جدی شدند، زیرا در حال حاضر شفاخانه های توکیو 6,000 بستر برای بیماران کووید 19 دارند که به گفته مسئولان صحی بستر برای بیماران جدید باقی نمانده. برگزار کننده های بازی های بین المللی المپیک و حکومت ژاپن هر نوع ارتباط میان افزایش موارد مثبت ویروس کرونا و این بازی ها را رد کردند. بازی های المپیک در 23 جولای به میزبانی ژاپن آغاز شد و انتظار می رود تا 8 آگوست ادامه بیابد. از آغاز این بازی ها 220 مورد ویروس کرونا در افراد ثبت شده که با بازی های المپیک در ارتباطند. حدود 40,000 نفر از جمله ورزشکاران، مربیان، کارمندان و عامیان بازی های المپیک به ژاپن آمدند. از میان این 40,000، 80% آنها واکسن کرونا را دریافت کردند. آزمایش ویروس کرونا برای همه کسانی که با این بازی ها مرتبطند جبری است. گشت و گذار آنها هم به گونه جدی نظارت می شود و حضور تماشاچیان در اکثر مکان ها ممنوع اعلام شده. برخلاف سایر کشورها، مقررات وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در ژاپن عموماً داوطلبانه است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده عزیز، حالا بیایید با زن جوزجانی آشنا شویم که با ابتکار زندگیش را رونق بخشیده. او با کمترین امکانات در یک زمین کوچک اقدام به کشت زعفران کرده بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ما یک سی جریب زمین داریم که او را بسویش زعفران کشت کردیم.
دلبر 38 ساله دیقانکار از روستای مصرآباد شبرغان است. او به شمول خودش 8 نفر در یک خانواده زندگی می کنند. دلبر توانسته است تا کسب موفقی را بیاموزد و برای 10 نفر دیگر کاریابی کند. این بانوی دهقانکار روزی شوهرش بیکار و فرزندانش هم کوچک بود، در دسترخان چیزی نداشت و برای شروع کارش از ریاست زراعت جوزجان کمک خواست. حالا که دلبر زعفرانکار برای چاربسو زمین از طریق اداره زراعت یک کلچه پیازی نمایشی گرفته کشت کرده است، میگوید قبلا در زندگیش شکست اقتصادی خورده بود، اما این کشت پولی به سوی پیروزی شد. او این پیروزی را با اتکا و با توانایی های خود دریافت. تسهیلات پیاز قطعات نمایشی زعفران از طریق اداره زراعت در مدت کوتاهی و اولین کارآفرین در زمینه کشت زعفران در شهر شبرغان شناخته شد. دلبر در مورد چگونگی کشت زعفران علاوه کرد.
کارهای سختش اخو برتان قبلا نگفتم که مردای مای قلبه و زمین آور کده اینا را اونا کدن این چندن زعفران و خوش کدنش داده زی خودمو این 4-5 نفر خانه که خودم هستم، دخترهای ما هسته، اولادایم امروی ما همکاری میکنن. وقتی گل آوردیم دفتن در بین یک ساعت ایرا میچینیم و در سر تکای صفحه دوار میکنیم ایرا و زودترین فرصت ایرا خوش میکنیم در بود تلا میره.
دلبر میگوید او در آغاز کار بسیار میترسید مبادا از کشت زعفران ضرر نبیند که وضعیت زندگیش از گذشته بدتر نشود. اما وقتی که او حاصل خوب برداشت و زحماتش نتیجه خوب داد، در همان جا نشسته از خوشحالی گریه کرد.
ما سال اول خب کمتر یک 20-25 گرام زعفران گرفته بودیم. در سال دوم مال امسال سال دوم ماست که 50 گرام زعفران از بهترین حاصل از گرفتیم.
این بانوی پرکار که کار زعفران را از صفر شروع کرده خود را یک زن موفق می داند، چون کمک و تنها و بدون هیچ پشتوانه‌ای به این درجه شغلی رسیده است. خانواده او افتخار می کند و این قوت و قلب برای این مادر است. شفیقه دختر کوچک دلبر از کارهای مادرش خیلی خرسند است.
از روزی که مادرم کار پیدا کرده ما بسیار راحت هستیم. امروی بیدرهایم میریم مکتب براحتی درس میخوانیم و از وقتی که از مکتب میاییم دستر زمین امروی مادرم کمک میکنیم، بسیار خوش هستیم ما.
مسئولان اداره زراعت جوزجان میگویند افغانستان انواع زعفران دارد که قیمت آن در کشورهای خارج فرق میکند. قرار معلومات آنان قیمت یک کیلو بهترین زعفران سوپرنگین در کشور هند 40,000 کلدار است. زعفرانکاران جوزجان میگویند امسال یک کیلوگرم زعفران بهتر را 38 تا 40,000 افغانی در بازارهای محلی به فروش میرسانند، در حالی که دو سال پیش یک کیلوگرم زعفران به 70,000 افغانی به فروش میرسید. آنان میگویند نبود بازار، ناامنی، وضع محدودیت های ناشی از ویروس کرونا در صادرات و نبود برنامه منظم برای محصولات داخلی باعث کاهش قیمت زعفران شده است. زعفرانکاران جوزجان از حکومت میخواهند که برای جلوگیری از کاهش قیمت زعفران و بازاریابی آن برنامه های منظمی را روی دست گیرد. دلبر زعفرانکار در اخیر صحبت‌هایش بر رادیو آزادی گفت هرچند در روستایی که او زندگی می‌کند فعلا از امنیت خوبی برخوردار است، اما صدای تفنگی که از دیگر نقاط شهر شبرغان به گوش می‌رسد او را می‌ترساند. با گفته او اگر دامنه جنگ بر روستای او کشانده شود باز هم دلبر دهقان ضربه اقتصادی محکمی خواهد دید.
رادیو آزادی در یوتیوب،
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت را به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت را به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده ای